رو مرور میکنم، هر سوالی داری از حافظ از من بپرس، لازم نیست شما بگید، احترام به زبان میگذارید.
ظریف شاعرانه استفاده میکنه.
آره، از نکات هست، ضمن این که فرهیختگی از انتخاب واژه ها و جمله بندیش یک طرف، و لحن و آهنگ صدای آدم ادبی، آدمی که با ادبیات اونس داره، و دیگران فرق داره. میخواید امتحان کنید امروز اگه رفتید به خریدن، انشالله مأموریت خرید نان داشتید از خونه، خیلی آهسته با همون صدای عادیتون آخر صف که میرواستید از آقای شاطر بپرسید که آقا کنجدی هم دارین؟ این جمله که همه میپرسن، ولی برای بعضی صداها برمیگردن نگاه میکنن مردم. لحن آدم فرهیخته با بقیه فرق داره، با اون که همون کلمات رو داره استفاده میکنه، یه آهنگ فرهیختگی، آهنگ شعورمندی تو صدای آدم هایی که با ادبیات ارتباط دارن هست. و صرفا لازم نیست اونجا یه بیت هم برای شاطر بخونید که همه بگن به به اهل ادبیات داره.
همه دریافت میکنه، طلبکارانه نمیپرسه،
آره، احترام میذاره به واژه ها، به مخاطب واژه ها. بله، من تو صحبتتون اومده بودم.
من تو صحبت شما اومدم، عذرخواهی میکنم.
این دیالوگ خوبه.
آره واقعا. حالا یه مدت دقیق تر اگر حالا بعدن جواب هیدریان به شکل تخصصی تر بپرسه، و شما بالاخره داوطلب کنکور بودید در موضوع پرستاری، چند بار با پرستارا روبرو شدید یا
همینطوره
دور از تو حداقل سرماخوردگی داشتید برای زدن آمپول رفتید؟
همون گونه که اشاره کردید که جنگ تموم شد و من به اصطلاح اومدم برای پرستاری، به اصطلاح ثبت نام کردم، و یعنی جز مواردی بود که تو کنکور انتخاب کردم. من تو دوران جنگ خب زخمی های خیلی زیادی دیدم، بی اندازه، چه از عزیزان جانباز خودمون، چه از حالا به هر حال نیروهای دشمن که حالا به اسارت گرفته بودیم و زخمی بودن. میخوام بگم زخمی های خیلی زیادی رو من دیدم، و حالا به چیز خودمون به اصطلاح کمک هایی که اولیه میشد انجام بدیم و انجام دادم. به اصطلاح من یادم هست یه دوست عزیز داشتم، شب عملیات به اصطلاح یه نارنجک پرتاب کرد توی سنگری، اون نارنجک رو از تو سنگر دوباره پرت کردم سمت خودش و منفجر شد و این دوست من زخمی شد، و من اولین کسی بودم که رسیدم بالا سرش. و تو اون تاریکی تنها کاری که تونستم بکنم این بود که پاش زخمی شده بود و من با چفی خودم تونستم ببندم، و این هی میگفت که نه نمونو برو به اصطلاح به ادامه ای کار بره. میخوام بگم که ما هم اونجا اون کمک های اولیه رو آموزش دیده بودیم.
حالا این ضرورت مواجه شده با زخم، درد، ضرورت لحظات درمانی خیلی سخت در دوران جنگ، همین ها باعث نشد یکی از انگیزه های شما نبود که بخواید مثلا یک انتخاب دانشگاهیتون پرستاری باشه؟ چون با درد مواجه شده بود، اونجا به این نکته رسیده بودید که آه زخم زیاده در جهان، درد زیاده، چقدر خوبه که کادر درمانی و آدم های درمانی بیشتر باشن و به درد مردم برسن. بعضی وقتا ناخودآگاه هر تصمیمی که آدم میگیره، بعضی وقتا نه همیشه، ریشه در یک مرحله ای از زندگی، یک اتفاقی یا یک خاطره ای داره دیگه.
حتما همینطوره آقای دکتر.
شعر اونجا به نظر شما نیومد که چقدر لازمه برای جامعه؟ چون من یادمه بعد از دوره دفاع مقدس، حالا تو خود دوره شعر رواج داشت برای تهییج مردم، برای افزودن شجاعت و انگیزه های اعتقادی عاطفی شعر میخوندن، حتی در مدحیا صادق آهنگران مثلا شعر میخوند دیگه، کلام معمولی نمیگفت. ولی از یه طرف دیگه جنگ که تموم شد، یک حرکت ادبی خیلی گسترده‌ای آغاز شد برای تلطیف روحیه مردم، ترمیم دردها و ویرانی‌های روانی مردم که با خرابی و جنگ و داغ عزیزان و اینها، یک ادبیات نسبتاً حالا شبه رمانتیکی راه افتاد که زیبایی بیشتر بود. یادم مثلا هشت کتاب سهراب سپهری با پایان یافتن جنگ سالی چند بار چاپ میشد، چون سهراب سپهری روح لطیفی رو ارائه میکرد، جهان طبیعت رو یادآوری میکرد. آیا فکر نمیکردید که
شعر به آرامش جامعه کمک میکنه؟ تو همه جاها ما میبینیم که مثلا کشوری مثل ژاپن در جاهای شلوغ، در جایی که ازدحام جمعیت وجود داره، از هایکوهای به اصطلاح شعراشون استفاده میکنن، به صورت تابلو در جای مختلف دورش مینویسن و اینا میزنن، جملات آرام بخش تزریق میکنن به جامعه.
انصافا یعنی... چند سالیه من دیدم که شهرداری تهران هم گاهی در بعضی معابر روی بعضی پولها یا تابلوهای بزرگ شهری یه قطع شعر می نویسن، حتما نباید تعلیمی باشه، یه زیبایی در اون شعر هست که آدم ها اقلن اینه که در ترافیک یه مدار آرامش پیدا کن، رویشون خوب میشه.
به هر حال این کاربردی بودن شعر رو آدم های بازوق بایستی بیارن تو جامعه به اصطلاح رواج بدن. شاعر وظیفه‌شه که در حالات مختلف اون شعرش رو بگه، ولی واقعا وظیفه یک جای دیگه هم هست که اینجور شعرها رو بتونه در زمان و مکان خودش به اصطلاح در قالب حالا پرده ها، تابلوها.
حالا همین شعرها شاید خود شما که از دوستان عزیزی هستید که خب سالهاست در سیستم مدیریتی سرزمین ما هم حضور داشتید، آقای دکتر سعیدی را در محیط های درمانی کمتر دیدم تابلوهایی خب. که سخن بزرگان باشه، شعر باشه، اگرم چیزی هست مستقیم به موضوع درمان ربط داره. تو جای دیگه نمیتونه
بزنن تند به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزاده از گزند مباد، همین یه آرامش توش نیست خدا وکیلی. این مثلا بیماری که میاد به بیمارستانی مراجعه میکنه،
اصلا این بیت حافظه، ولی وقتی روی دیوار یک درمون گذاره شده، تو مطب یه پزشک زده شده، آدم پای پزشکه میذاره و فکر میکنه که عجب پزشکه چقدر منو دوست داره، این محیط درمانی دوست داره منو که این حرفو میزنه.
بله واقعا همینطور، یعنی میگم این آرامش میده، سلامت همه آفاق در سلامت توست. چقدر میتونه این جمله، این مصرع حافظ آرامش بده به اون بیماری که داره مراجعه کرده به اونجا؟ واقعا
خوبه، فکر میشه تعریف کرد.
میخواد از استفاده از این ابیات و مصرعهای خوب، شعرهای خوب،
همه چیز اصلا خلق زیبایی و گسترش زیبایی. حالا زیبایی ابعاد مختلفه، ولی جذابترین و ماندگارترین لایه های زیبایی در هنر مشاهده میشه. من چند وقت پیش توی فضای مجازی پزشکی رو دیدم که وقت جراحی قبل از اینکه شروع به کار کنه ساز میزد برای بیمارش.
بله.
اونقدر به تعبیر حالا فضای مجازی ها وایرال شده بود، اونقدر بیننده شده بود این، و میتونست جدا از اینکه همه تحسین میکردن باریکلا عجب دکتری، این توی ناخودآگاه آدم ها میشینه که موسیقی حالا یکی از شکلهای هنر، شعر که در سرزمین ما خود جلوی صفحه هنر است، از همه هنرها موثرتر بوده و برجسته تر بوده، میتونه حتی در یه محیطی که آدم فکر میکنه جاش اونجا نیست خیلی موثر باشه. حالا چه آقای دکتر هیدریان باشن که برای بیمارشون شعر خوندن که حالا درد تزریق رو متوجه نشه، چه مثلا مستقیم با کار درمانی هم ارتباط نشته باشه، روحیه بیمار رو در محیط درمانی تقویت کنه. اینو بعدن باز در باید صحبت کنیم. مهمان تلفنی دیگه داریم، از آقای دکتر سعیدراد خواهش میکنم باشن پشت خط که باشون صحبت داریم. حالا نیومدن حضوری اینجا، ولی حالا که پشت تلفن هستن باشن دیگه. سرکار خانم مهدیه احمدی، ایشون هم پرستار عزیزی هستن که اتفاقاً اهل ذوق هم هستن، درود میفرستم به خانم احمدی عزیز، خیلی خوش آمدید.
سلام میکنم به شما و همه شنونده و بیننده برنامه خوبتون هستم در خدمتتون.
خدمت از ما، سپاسگزارم. اول روز پرستار رو خدمتتون تبریک میگم، امیدوارم که این جایگاه بلند انسانی که حالا به عنوان یک شغل در جامعه ما جا افتاده و باعث افتخار هم هست، هم کسی که پرستاره باید به شغلش افتخار کنه و هم دیگران که با پرستاران سر و کار دارند. خانم احمدی عزیز، ما داریم درباره تأثیر شعر، ادبیات مستقیم و غیر مستقیم در کار پرستاری صحبت میکنیم. به نظر شما یه پرستاری که اهل ذوق هست، مطالعه شعری داره، شعر در حافظه داره، یا وقتی شعر میخونه تحت تأثیر قرار میگیره، این قابلیت های ارتباط با ادبیات رو داره، با یه پرستاری که نه اهل این چیزا نیست، اگرچه از جهت فنی و مهارتی تواناست در کار پرستاری، چه تفاوت هایی میتونه داشته باشه؟ این تفاوت ها آشکاره؟
ببینید، واقعیتش اینه که من خودم از 5 سالگی یعنی قبل از این که بتونم بنویسم، چون خواهرام اهل شعر و شاعری بودن، هم شعر خیلی تو خونه میشنیدن و هم شعر میگفتن، یعنی یه سری ابیات موضوع میگفتم، حالا شاید اسم شعر نبود. و به قدر این داستان با من عجین شده، واقعا تاثیرش رو میبینم، یعنی خودم میبینم آرامشی رو که خودم میتونم خودم بدم توی تمام لحظاتی که سخت بوده برام، کار بیماری رو از دست دادیم یا بیماری رو با استرس رسیدیم اتاق عمل، چون واقعا من بهترین بچه کارم، بهترین بچه کارم، صادقانه میگم خدمتتون، بیمارا هستم، لذت میبرم از این که اصلا به بیماری حرف میزنم، با دلش میتونم احساس میکنم که میتونم بهش کمک کنم، و واقعا این روی من تاثیر داشته. و خیلی وقتا اصلا این زمزمه هایی که خودم تو خودم کرد به خودم کردم توی بخش، به قدری به من آرامش داده و همیشه خدا رو شاکر بودم برای این موضوع. به نظر من خیلی میتونه تاثیر داشته باشه، چون انقدر شعر و ادبیات و خوندن انقدر روح آدم رو از نظر من باز میکنه و یه فضای دیگه میداره، اصلا دید آدم عوض میشه. و واقعا من خودم یاد گرفتم که چجوری بتونم با همین جور چیزا خودم رو آروم کنم، و همون آرامش رو بارها این فیدبک رو از بیمارام گرفتم که به من گفتن که مثلا شما حرف میزنی یه احساس آرامشی میدارم.
چقدر عالی خانم احمدی. بعد اون وقت شما با شعر ادبیات سر و کار دارید، دل نازک نمیشید و با دیدن بیمارتون منقلب نمیشید یه وقت؟
خیلی، ولی خودم خیلی کنترل میکنم، یعنی واقعا با همراه های مریض شده مثلا ناراحت بودن، گریه کردن برای از دست دادن بیمارشون، برای اینکه بیماری وخیمشون متوجه شدن، واقعا بغض کردن، ولی اون وظیفه همیشه به من غلبه کرده و اون حس مسئولیته که خب تو باید الان به این باید آدم صحبت کنی، اگه میتونی کمک کنی، میتونی آرومش کنی، ولی واقعا تاثیر که داره، یعنی این رو توی خودم خیلی دیدم.
چقدر
من خیلی بیشتر تحت تاثیر الان میگیرم. واقعا
یه پرسشی دارم که بعدا به شکل اختصاصی تر از آقای دکتر هیدریان باید بپرسم. آیا وقتی که رفتارهای درمانی، مراحل درمان درباره یک بیمار به نتیجه مطلوب نمیرسه، بیماری دور از اون همه شنوندگان برنامه از دست میره یا به درمان نمیرسه، یعنی بیماریش ادامه پیدا میکنه، یک پرستار احساس شکست میکنه در این امر؟ خانم احمدی سره بندر دارید؟
بله بله. خیلی بستگی به اون بیمار داره، یعنی بستگی به بیماریش داره، ولی من خودم وقتی که اوایل که تجربه کاریم انقدی نبود، یادم میاد وقتی پیش بیمارستان شهید اجایی کار میکردم، واقعا منقلب میشدم، مثلا میشد برای از دست دادن یه بیمار من یک هفته واقعا عمیقا غصه میخوردم، ولی بعدا این به من در حقیقت نگاه علمی‌تر و منطقی تری شد. شاید
خب این منطق چی بود؟
اینکه تمام تلاش رو کردن، مثلا تیم پزشکی تمام تلاش رو کرد، ما همینطور، ولی خب این بیماری انقدر، مثلا من تو بخش گوارش دارم کار میکنم، مثلا کسی که میاد مثلا با کانسر پانکراس تشخیص داده میشه، میبینم تمام تلاش کرده میشه، بیمار رو به جراح معرفی میکنن، همراهاش تمام تلاششون میکنن، کلی هزینه میکنن، ولی بیماری مثلا یه دفعه خوب متاستاز میده و بیمار از دست میده، و وقتی میشنوم خیلی خوب از این موضوع ناراحت میشن، ولی بعدا میبینن که خب همه تلاش شده، یعنی نه همراه ها کوتاهی کردن، نه پزشک کوتاهی کردن، نه حتی خود ما به عنوان کادر درمان. توی اینجور مسائل این آدم به اون پذیرشه میرسه.
بسیار خب، این خیلی منطق خوب و درستی هم هست
ده.
و اینکه احساس خوبیه که حتی درباره بیماری که از دست میره آدم فکر کنه آخرین همدم یک انسان بوده در مهمترین مرحله زندگیش، این مرحله رفتن از این دنیا. خانم احمدی عزیز که پرستار محترم جامعه ما هم هستید، نمیتونم آرزو کنم که ایشالا کارون به شما بیفته، ولی به اصلا ناگزیری میگه، حتما هم که مرگ و میر نیست که توی درمونگاهی، وقتی بهانه‌های مختلف آدم با پرستار رو برو بشه. شنیدم که شما حافظ دیوان حافظ هستید، درسته؟
من دقیقا از وقتی که رشته پرستاری رو در حقیقت قبول شدم و اینکه خب خیلی برام همه چیز سخت و دوری از خانواده و یکم این حجم پذیرش این گونه این شغل و مواجهه با بیمارا خیلی حافظ خوندم، یعنی خیلی خیلی بیشتر خوندم و ناخودآگاه اینا توی ذهن من موند. بله حالا شاید چون خیلی نمی که بشینم حفظ کنم واقعا نبود،
نه اون که شدنی نیست، اون حفظ کردن نمیمونه تو حافظ.
خب
الان برید سراغ حافظتون، از اون غزلهایی که خیلی به دل خودتون نشسته و فکر میکنید هر وقت میخونید با آرامش میرسید و طبیعتاً در شغل شما این آرامش میتونه به دیگران هم منتقل بشه، یه غزل حافظ برامون بخونید.
حالا چیزی که من خودم خیلی، یکی از غزلهایی که من خودم خیلی زمزمش میکنم دوستان تو محیط کار در واقعا به اون آرامش رو میرسم.
همکارتون نمیگن خانم احمدی کارتو بکن، شعر داری میخونی برای ما؟
من حسن بلند نمیخونم.
فکرشو کردید که یه وقتای بلند بخونی شعرها رو که در دیگران تأثیر بذاره؟
من وقتی که خودم توی جمع خانواده یا دوستایی خیلی صمیم هستم خب ازم میخوان که شعر بخونم، یا حالا خودم خیلی خیلی وقت این کارو میکنم، ولی واقعا تو محیط کار نه. فقط یک بار یادم میاد برای یک مریضی که ساکن هندوستان بود، ایرانی بود که ساکن هندوستان بود، دقیقا همین غزل رو هم خوندم، یعنی خودش ازم خواست من براش خوندم.
بفرمید.
حالا ای دل ما باش یک دم خالی ز عشق و مستی، وانگه برو که رستی از نیستی و هستی، گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو، هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خودپرستی، با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش، بیماری اندر این ره بهتر ز تندرستی، تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی، یک نکته بگویم خود را مبین که رستی، در آستان جانان از آسمان میندیش، که از اوج سربلندی افتی به خاک پستی، خارش جان بکاهد گل اوبران بخواهد، سهل است ترخی می در جنب ذوق مستی، صوفی پیاله پیما حافظ در آب کرهی، ای کوته ها سینان تا چه دراز بستی.
بسیار عالی، سپاسگزارم خانم احمدی عزیز، چقدرم خوب خوندید شعر. خوب کسی که اونس داره و میگه از کودکی خوانده و این در حافظش نشسته، دیگه توقع داریم از همه جوانب شعر خوب بخونه. که توقع ما رو هم جواب دادن خانم احمدی، سپاسگزارم از شما خانم احمدی عزیز. باز هم تبریک میگم، روز پرستار و گرامی میدارم شغل محترم و مفید شما رو و امیدوارم که حال همه پرستارای کشورون پیش از مردم خوب باشه، که حال خوب شما به مردم منتقل خواهد شد. میگن پیشگیری بهتر از درمانه، این پیشگیری خوبی میتونه باشه که شما حالتون خوب باشه. من یه سفارش برادران میکنم، یه وقتا به این فکر کنید که شعرها رو بلند بلند تو محیط کارتون بخونید و حتما هم به دیگران گاهی مشورت میدید که شعر بخون، فلان مجموعه شعر خوند، شعر براشون بیارید بگید اینو بخون ببین چقدر خوبه. این ترویجش میتونه حتی کار شغلی شما باشه، یعنی به درمان و به آرامش محیط درمان کمک کنه. سپاسگزارم ازتون خانم مهدیه احمدی عزیز،
خیلی ممنون از دعوتتون،
خاینده باشید، خدا نگهدار.
شما خدا نگهدار.
خب آقای دکتر سعیدی اراد،
ارادتمندم،
همین گوشی به دست گوشه نشستی دیگه؟ نه
هنوز نشستم و به صحبت های شما و شعرخوانی سرکار خانم احمدی گوش میکردم، واقعا خیلی خوب خوندم غزل حافظ رو. خودم غبطه خوردم به این که من حافظه خوبی ندارم، ای کاش منم میتونستم به زیبایی ایشون شعر حفظ کنم و بتونم راحت بخونم.
نه شما شکست نفسی میفرمایید. اولا که نکته خیلی مهمی رو خانم احمدی گفتن تو صحبتاشون، شعر با پذیرش هم از جهت زبان، هم از جهت زیبایی شناسی، هم از جهت مضمون در ناخودآگاه آدم میشینه. تلاش کنیم که شعر رو حفظ کنیم، بعد با قافل شدن یا با فاصله افتادن اون شعر از حافظه اون میره. مثل همه شعرهایی که دوره مدرسه یادتونه به من گفتن اینا رو حفظ کنیم، بهترین شعرهای ادبیات بود، ولی چون موظف به حفظ کردنش بودیم حفظم میکردیم واقعا، ولی نمیموند دیگه، هیچ کدومش الان یادمون نیست. ابیاتی از کتابای درسی یادمونه که وقت خوندنش کیف کردیم، یه نکته‌ای داشته و پذیرفتیمش، مثل همه شعرهایی که خارج از حوزه وظیفه آدم میخونه. خب آقای سعیدی را شما با اون نکته‌ای که ایشون گفتن که شعری رو برای یک بیمار خواندم و خیلی حالش بهتر شد، آیا معتقدید که شعر خواندن یا ترویج شعر در محیط درمانی به این شکل مستقیم میتونه حتی به اعتبار و اهمیت و جدیت شعر هم کمک کنه؟ چون واقعا اون جمله که من به شوخی وسط صحبتام گفتم یکی از واقعیات اجتماع ماست. مثلا یا آقای مهندسی سر ساختمون یا آقای پزشک خانم پرستار تو محیط درمانی یا هر کسی که کار تخصصی داره میکنه، اگه هنگام کار دو تا بیت بخونه میگن آقا جان شعر میخونی برای ما، کارتو بکن.
آره
اگر بتونه این حالی که ما ازش توقع داریم در باید صحبت میکنیم با خواندن شعر ترویج پیدا کنه، از این طرف کمک به شعر و ادبیات هم میشه که کاربردش در فرهنگ اجتماعی ما گسترش پیدا میکنه. شاید یکی از دلایل بداخلاقی همه مشاغل، بداخلاقی عمومی آدم ها این باشه که شعر رواج نداره امروز چندان در فرهنگ اجتماعی.
ما ایرانی ها خیلی به شعر علاقه داریم، یعنی همه
اتفاقا ما هم علاقه ایرانی... داریم بهش. آقای سعیدی فقط شما ایرانی ها نیستید.
ما خراسانی هم بله.
ما خراسانی هم علاقه داریم بله.
خراسانی هم ایرانی هم. همه ایرانی هم. شعر واقعا در ریشه وجودی همه ما جریان داره، همه ما از شنیدنش لذت میبریم، همه ایرانی ها. فکر نمی کنم کسی باشه که در گوشه ای از دنیا باشه و از شنیدن شعر لذت نبره، مگه اینکه اون طرف شعر رو بد بخونن براش. وگرنه خود شعر واقعا، من بذاری اعتراف بکنم، من بعضی از کلیپ های شعری شما رو اگر بگم ده ها بار گوش کردم انصافا اغراق نکردم. شما خیلی زیبا شعر میخونید، خیلی زیبا غزل های حافظ رو میخونید. ما یه تعدادی آقای دکتر رشید کارخواند داشته باشیم دیگه چه غم داریم؟
نه با تعدادی چه، هم یه دونش هم خیلی جا قابل تحمل نیست.
نه انصافا من نمیخوام.
حتی مادرم همیشه از من تعریف میکنه، میگه پسرم تو بهتری پسر دونه.
واقعا عرض میکنم این به اصطلاح درست خوندن، زیبا خوندن خیلی،
البته وظیفه اهل شعر و کسانی است که تریبون دستشونه یا در محیطایی هستن که میتونن ارائه کنن، وظیفه شونه که هم شعر درست و مناسب انتخاب کنن، هم به وقت مناسب برای مخاطب مناسب بخونن و هم خوب بخونن. آره صحیح خوندن حداقل توقع ماست. صحیح خواندن با خوب خواندن فاصله زیادی داره. یه وقتی یه حسی تو خوندن هست که توی اون متن هست که اگه همون حس ارائه بشه تمام اتفاقی که قرار بوده با این شعر بیفته میفته. ولی متاسفانه ما جاشو نمیشناسیم. وقتی که یک تشنج واقعی هست وسط دلواپسی ها و اعصاب خردی ها و بگیر ببند ها میخوایم شعر بخونیم.
یه اتاقی هم... اگر باشه تو بیمارستان های دکتر، اتاق استراحت پرستاران هست،
بله
اونجا به اصطلاح صوت زیبای شعرخوانی مثلا وجود داشته باشه، کتاب حافظ وجود داشته باشه که طرف به اصطلاح بتونه چند دقیقه یه غزل
مثلا این عزیزان که
بشه براش.
اوقات شیفت و کشکشون طولانیه، اوقات بیکاری دارن. خب انشالله که شما مدیر بخشای درمانی بشید، طراحی بکنید این کارو،
حتما این کارو
بکنید. از جملات زیبا بیه، من خیلی تاکید دارم روی این زیبایی. حتما لازم نیست یک شعر یک مبحث اخلاقی یا یک مبحث عرفانی یا یک مبحث علمی یا مذهبی رو حتما مستقیم بیان کنه.
بله.
گاهی وقتا شعر یک زیبایی خلق میکنه،
یک حسه، بله،
یک حس قشنگ رو بزن.
بله.
اینا روان آدم رو تربیت میکنه. اگه تربیت روانی از همون دوره آموزش پرورش مورد نظر ما باشه، وقت بچه ها با یک روان تربیت شده با یک آرامش و زیبایی شناسی وارد جامعه میشن که با اونا راحت تر میشه روبرو شد.
بله.
شعر که مستقیما و رسما معتبرترین و چه زیبایی شناختی فرهنگ ماست خوب ترویج نکرد. یعنی ما همه شعرهای تعلیمی عبوس رو تو کتابای درسی گذاشتیم، یه شعر حافظم گذاشتیم، فقط میخوایم تفسیر عرفانی بکنیم و کلمه‌های سختشو معنی کنیم. اگر هر بار که شعری در متن درسی قرار تدریس بشه، اول تمرین کنیم که از خواندن اون شعر لذت ببریم، بعد اتفاقات بعدی خود به خود پیش میاد. و فکر کنید آدمی که یک بار از یک شعر لذت برده، حتما پذیرش داره، حتما میشه با یک شعر آرومش کرد، با یک شعر امیدوارش کرد، با یک شعر دلخوشش کرد. آقای سعیدی را ببخشید من بیشتر از شما حرف زدم، اینم دلیلش اینه که شما اینجا نیستید.
ما لذت میبریم از
پایان شما. خیلی خوشحال شدم و لطف کردید که همراه ما بودید. هیچ وقت جواب ما رو رد نکردید. خواسته ما رو
سلامت باشید. توفیقی بود در خدمتون بودم لحظاتی رو. انشالله که سعادت پیدا کنم که حضوری هم در برنامه.
خیلی خوشحال. میدونید که دوستتون داریم. میدونید که دوستتون داریم و حضورتون همین تلفنی هم کلی حالمون رو خوب کرد. انشالله که همیشه حالتون خوب باشه.
ما هم دوستتون داریم و اگر اجازه بدید شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
پاینده باشی. خدا نگهدارتون.
سلامت باشی. خدا حافظ شما. خدا حافظ میکنم از مهمانان عزیز برنامه و همچنین عزیزان شنونده. خدا نگهدار.
پاینده باشی.
پرستاری یعنی هنر شکیبایی.
نودوستی
یه دریا مهربونی.
همدلی
پرستاری یعنی عشق به خالق و مخلوقات.
فرشته‌ای با بالهای آبی.
فداکاری.
پرستار کمک میکنه که من زود خوب بشم.
همدردی.
لباس سفید.
صبوری، مهربونی.
همدلی و همزبانی.
پرستاری یعنی عشق، اما قیمتش سنگینه. قیمت پرستاری قیمت جون پرستار است.
فکر کنم پرستاری تنها شغلیه که بعد از سلامتی بیمار احساس خستگی از تن در میاد.
پرستاری یعنی دلسوزی و مراقبت از مریض.
پرستاری یک حرفه است و در کنار سایر حرفه‌های شاخه پزشکی باید بهش یک دید حرفه‌ای داشت. نگاه ترحم‌بار به پرستار نباید داشت. پرستارها به خصوص پرستارهای آتیه یک تیم کاملا حرفه‌ای و تخصصی هستند که با سایر گروه ها در حال تیم ورک و انجام وظیفه هستند.
پرستار اوج عشق و ایثار و محبت هست و پرستاری قصه بی‌نظیری است که هر لحظه شور زندگی می آفریند.
به قول شاعر، عافیت از طبیب تنها نیست، هم ز دارو هم از پرستار است.